خدا رو شکر به همه شما سلام عرض می کنم که اینجا هستید، خواهران و برادران عزیزم در عیسی مسیح و همینطور عزیزان دیگه که در جای مختلف با ما همراه هستند. سلام گرم خودم رو به شما هم می کنم. خدا رو شکر، چقدر روز عالی و چقدر پرستش عالی بود. خدا شکر برای گروه پرستش ما. چقدر خوشحالم که برادر مهدی رو بعد از سالها می بینم. خدا برکتت بده برادر مهدی جان، خوش اومدی. برادر رحیم هم در کنارش هستن، عزیزان دوست داشتنی ما. خدا برکتتون بده، خوش آمدید. این روزها به این فکر میکنم، بعضی مواقع میشه حالم یه جور میشه که سعی میکنم به گذشته فکر کنم، بعد خودم رو مرور میکنم، من کجا هستم، تا کجا اومدم، واقعا رشد کردم، عقب شاید رفتم یه جاهایی، و خیلی دوست دارم با خودم صادق باشم. میدونی مهمه یک دو ارزیابی آدم خودش از خودش بکنه. بعضی موقع دیگران به ما میگن، ولی من دوست دارم خودم هم چیه یه سفری به گذشته بکنم، و شاید شما همینطور باشید. در این سفر مسیحی کجا میرم؟ درست میرم جلو نه؟ و چه چیزهایی باعث رشد و تحول شدن من میشه؟ چه چیزهایی منو یه مقدار به عقب میکشه؟ اینا چیزی هست که ما تو زندگی باهاش مواجه هستیم. و داشتم فکر میکردم و چهرهایی جلو صورتم میومد و به این فکر کردم که یکی از شاید راههایی که خدا برای کمک به من، برای رشد من استفاده کرد، بودن افرادی روحانی تو زندگی بود. شما هم شاید اینجور افراد در کنارتون بودن یا دور از شما بودن، ولی تأثیر بزرگی رو زندگیتون میذاشتن، نه؟ زندگی اونها، روحانیت اونها، صداقتی که شاید اونها داشتن، محبتی که داشتن. طبیعیه ما آدم ها از هم تأثیر میپذیریم و این روش خوبیه. بکنم خدا روش خوبی میتونه اینو استفاده کنه. برای چیه؟ برای رشد ما. هیچ اشکالی هم نداره. من میدونم که ما باید به مسیح نگاه کنیم، درسته. بعضی افراد اینو میگن، در کلیسای ما هم که درمان داشتیم تا میگفتیم چقدر این برادر چیزی، میگفتن به مسیح فقط نگاه کن. خب ما ببخشید، آره نه درسته، ولی داشتم فکر میکردم که یکی از راههایی که کمک میکنه خدا به رشد من، سرمشق گرفتن از کسانی هست که از مسیح سرمشق میگیرن. سرمشق گرفتن از کسانی که از مسیح سرمشق میگیرن. باز ریشه در خود مسیح داره، ولی اونا میتونن روی ما تأثیر بذارن و ما هم شاید به همون نسبت ما هم میتونیم روی دیگران تأثیر بذاریم. من سالها پیش که تازه ایمان آورده بودم، قلبم مسیح سپرده بودم، هم خونه یه برادری شدم که واقعا در مسیح غولی بود. یعنی همه میگفتن خدا شانسی به داده با این. منم تازه ایمان، اصلا نمیدونستم ایمان مسیح چیه، اصلا محبت مسیحی چی هستش، و درسای روحانی ازش زیاد یاد گرفتم، از زندگیش یاد گرفتم. باعث خوبی بود، معلم خوبی بود، ولی چیزی که بیشتر تو زندگی من اثر میذاشت زندگیش بود، رفتارش بود. کلامو به من موعظه میکرد، با من دعا میکرد، به من گوش میداد. شما میگید من آدم خیلی پر حرفی نبودم، راحت بود به من گوش دادن، ولی بازم بعضی موقع دلم میگرفت. یعنی اصلا چیه، یکی اون میخواستم که باهاش صحبت بکنم. منو تشویق میکرد، مثل یک مربی مراقب شرایط روحانی من بود. از خود گذشته بود، سخاوتمند بود، مردم دوست بود. برای همین خونه کوچیک ما، 20 متری خونه 4 در 5 که داشتیم، همیشه آدم توش بود. بعضی موقع من از سر کارم برمیگشتم جا نداشتم برای اینکه بخوابم. می اومدن پر از شادی و روح القدس و اینا، بعد دیگه نمیخواستن برن خونه شون. بعد چی کار میکردیم؟ من میومدم ساعت 1-2 نصف شب و بعد جایی رو پیدا میکردم که اونجا بخوابم. از اون موقع بود که من به اهمیت نقش چنین ایماندارانی در رشد روحانی خودم خیلی پی بردم، جدی بهش فکر کردم. افراد رو ما تأثیرهای ماندگار میذارن، میمونه، نقششون رو ما میذارن و حضورشون به ما الهام، برای ما الهام بخشه، انگیزه به ما میده. این خیلی ارزش داره. شما هم حتما داشتید. بعضی موقع برای بعضی افراد پدر و مادرها هستن که الهام بخش بودن، نه زندگیشون. فرزندان حسین سودمند و خواهر مهتاب مدلایی رو میدیدن کنارشون، اونجا بودن، تأثیر میگرفتن، حتما در زندگی روحانشون اینا نقش داشتن، زندگی اونها. و زن و شوهرها میتونن از هم برکت بگیرن، باعث تحول همدیگه بشن، تغییر همدیگه. صحبت من امروز همینه. یکی از راههایی که کمک میکنه به رشد و تحول ما، سرمشق گرفتن از کسانی هست که از مسیح سرمشق میگیرن. خداوند، دعا میکنم که کلامت رو برکت بدی. خداوند، ممنونیم که در کنار ما افراد رو میگذاری که بر ما تأثیر بذارن و باعث رشد روحانی ما بشن. باشه که ما هم همینطور بتونیم تأثیری مثبت بر دیگران بگذاریم. ما رو کمک کن، ما رو هدایت کن، ما رو بتراش خداوندا، ما رو رشد بده در مسیری که هستیم. میخوایم سفر ایمان رو به خوبی تمام کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین. فیلیپیان باب 2 آیات 19 تا 30 رو براتون قرائت میکنم. عنوان یا تیزش این هست، دو تا اسم اینجا داریم به اسم تیموتائوس و اپافرودیتوس. در خداوند عیسی امید دارم تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم تا با آگاهی از احوالتان دلشاد گردم، زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که خالصانه به فکرتان باشد، چرا که همه در پی نفع خیشند نه امور عیسی مسیح. اما شما می دانید که تیموتائوس آزمایش خود را پس داده، زیرا با من همچون پسری با پدر خود در کار انجیل خدمت کرده است. پس امیدوارم به محض روشن شدن تکلیفم او را نزد شما بفرستم و در خداوند اطمینان دارم که خود نیز به زودی خواهم آمد. افزون بر این لازم می دانم اپافرودیتوس را نزد شما باز پس بفرستم، او را که از یک سو برادر، همراه، همکار و همرزم من است و از سوی دیگر فرستاده شما برای رسیدگی به نیازهای من، زیرا مشتاق دیدار همه شماست و از بابت اینکه شنیدید بیمار شده بود غمگین است، به راستی که بیمار و حتی در آستانه مرگ بود. اما خدا بر او رحم کرد، نه تنها بر او بلکه بر من نیز، تا غمی بر غمهایم افسوده نشود. پس میخواهم او را هرچه زودتر بفرستم تا بار دیگر با دیدنش شادمان شوید و از غم من نیز کاسته شود. در خداوند او را با شادی تمام بپذیرید و چنین کسان را گرامی بدارید، زیرا در راه خدمت به مسیح تا سرحد مرگ پیش رفت و برای جبران کاستی خدمت شما به من جان خود را به خطر انداخت. این قسمت یک برنامه مسافرتیه و معمولا پولس رسول برنامه های اینجوریش رو روی آخر نامه هاش می نویسه، ولی اینجا در وسط نامه گذاشته. من فکر کنم یه همچو بخش های خیلی راحت از دید ما دور می مونن. چرا؟ چون خب تعلیم خیلی الهیاتی غنی توش نیست. چی من از اینجا اگه بخوام مثلا به یک نفر بگم، چه پیامی میتونه اونجا باشه؟ توصیه های شخصی خدا در مورد همکاراش. امید دارم که تیموتائوس رو پیش شما بفرستم، بعد خودم هم ببینیم، خدا امید دارم ببینم چی میشه بفرستم، خودم هم خواهم اومد. دیموتائوس شخص خوبیه و اپافرودوتوس هم یه اومد پیش من ها، ولی مریض شد. خدا واقعا شفاش داد، این غمی میمد در زندگی من و من میخوام زود اینو پس بفرستم پیشتون و اینجور اشخاص رو خیلی بهشون اهمیت بدید. اون چیه؟ اون چه پیغامی هست؟ فکر کنیم نه یه چه پرمام مسافرتی ساده، خیلی چیزای عمیقی هست. آقای کارل بارت میگه اصلا اینجا تعلیم نداره، یک رساله هست که خیلی تعلیمه ولی تعلیمی نداره. اما قصد و منظور نویسنده برای آوردن این اینجا چیست؟ چرا آخر نام اینو نمیبره؟ سلام ها و اومد و این میاد و اون میره، اینو بیشتر در پایان نامه هاست اگه دقت کنید. و یا یه برنامه مسافرتی چه پیامی امروز میتونه برای من داشته باشه؟ که منم مثلا برم مسافرت، اون پیام مسافرتی اینه دیگه، شما مثلا برو، این میتونه پیغام باشه؟ پس من دریافتش کنم. اما باب دو شما اگه نگاه کنید اینجا خیلی صحبت شده، بعد امیر یادم میاد در مورد فروتنی مسیح از این بخش خوندید، بابهای همون اول مخصوصا آیاتی که مربوط به مسیح داره میگه، آیات 6 تا 11 خیلی خیلی غنیه. مسیح شناسی رو داره چیه توصیف میکنه، زیباست. مسیح خودش رو خالی کرد، مثل ما شد، مطیع تا به مرگ بر صلیب. و بعدش در ادامه این الهیات خیلی غنی پولس چیکار میکنه؟ کاربردش رو میگه. کاربردش چرا؟ چون الهیات رو نباید به حال خودش رها کرد، باید ببینیم چیه، وارد زندگی باید بشه، باید به ما خوانندگان و افرادی که به هر حال چون اون زمان چه الان داریم میخونیم به ما بگه که قابل پیاده شدن این چیزی که در اینجا داره تعلیم داده میشه. فقط خوراک ذهن و اندیشه که نیست، اینا باید زندگیش کرد. و تو آیات 12 تا 18 میاد چیکار میکنه؟ میگه که آره اینطور باشید، به عمل بیارید اینا رو، ها، غرغر نکنید، شکایت نکنید، درخشان باشید در زندگیتون. میدونید چیزای عملی که ریشه داره توی اون بخشی که در مورد مسیح میگه. مسیح داره چیکار میکنه؟ داره آره اینطوری زندگی خودشو، اطاعت خودشو، تا به مرگ موتی بودنشو داره یه جوری وارد زندگی پیروان خودش میکنه و ما اونو سرمشق خودمون میبینیم. نه؟ تو بعد اینجاست که چیه؟ میرسه به یک برنامه مسافرتی. یه دفعه بادم که خیلی خوب پیش میرفت و یه دفعه وستش کردیم که خب حالا من تیموتائوس مثلا انگار رها میشه. ولی که خوب دقت کنیم بخونیم میبینیم که این به بخشای قبلی چیه؟ ربط داره، خیلی هم ربط داره. اون روزا اشخاصی بودن که با فروتنی و از خود گذشتگی میتونستن آیات 6 تا 11 رو تو زندگیشون و تو خدمتشون پیاده کنن یا نه، یا اینکه نیست، یا اینکه خیلی سخته این همچه چیزی که مسیح داره میگه پسر خدا چجوری ما میتونیم انجام بدیم؟ او خداونده، او قادره. یا یه جوری پولس رسول هم باز به هر حال ملاقات‌های زیادی داشته با خدا، اونا ولی برای ما غیر ممکنه هم چیزی. شاید پولس میخواد واقعا از دو شخص خیلی عادی معمولی استفاده کنه اینجا، به کاری که باشون داره، نقشه‌ای که هست برای سفرشون، ولی به یک صورت دیگه تعلیم بده، با زندگی اونها تعلیم بده، با اخلاقیاتی که این دوتا دارن، میدونی؟ یعنی تعلیمش کاربردیه، کاملا کاربردیه. نمیخوام خیلی آدم فکر کنه چقدر این شخص داره سخت صحبت میکنه، نه، خیلی راحته. و من برام تکوندنده بود، خیلی این قسمت تکوندنده، راحت میشه اینو نخونده، نه؟ از عظمت مسیح میبینی اینو بپریم تو باب 3. مسیح پولس از افتخاراتش میگه، از هدفش میگه، نه، از نمونه زندگی خودش، و همینطور بریم بعد به شادی برسیم و بعد به اینکه نگران هیچ چیز نباشیم، خوب فکر کنیم به چیزای شایسته، همه اینا خوبن، ولی این قسمت خیلی راحت میشه نادیدش گرفت. نه، خیلی قشنگه، یه نوع تعلیم خاصی داره میده از زندگی همکاراش. و چه درس بزرگی من برای من داشت. بله اینا افرادی بودن که به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کردن. تو باب 1 آیه 27 میگه، میگه از شما میخوام که اینطور رفتار کنید. انسانایی بودن مثل من و شما، گناهکارایی بودن که قلبشون رو به مسیح سپرده بودن، متحول شده بودن، الان چیه؟ دارن خدا رو خدمت میکنن. شاید پولس میخواد به اونها بگه شما تجسم اون چیزی هستید که من در پی تعلیم اون هستم. شما تجسم اون هستید، شما دارید زندگیش میکنید. خیلی راحت، نه خیلی راحت، البته سخت شاید برای خیلی از ما. مسیحی که ایماندارانی که شاگردی مسیح رو جدی گرفتن و شخصیت مسیحگونه‌شون رو دارن به نمایش میگذارن، که شاید امروز من و شما بخونیم اینو و روش یه مقدار توقف کنیم. شاید به ما امروز یه انگیزهی میخواد بده که کاری بکنیم، تصمیمی بگیریم، قدمی شاید برداریم، قولی به خداوند بدیم. کلام خدا بی ثمر بر نمی گرده. این بخشم بخشی از کلام خداست، بخشی که روح القدس هدایت کرده نوشته بشه و زیباست. به نظر خیلی زیباست. تیموتائوس، نمیخوام تو همه زندگیش برم، ولی همین چند آیه کوتاه یه پرونده ازشون باز میکنه. چند تا نکته هست. یکیش او شاگردی متعهد و سرسپرده است. بحث شاگردی تمام شده برادر شهریار، گفتید نه؟ امسا دیگه و حسام اصلا ول نمی کنه اینو، ما گرفتین دیگه، از ما اینو چیه بگیرید. ولی داستان تیموتائوس داستان شاگردیه که با پولس داره است. کسی دیگر را همدل ندارم. چه جمله قشنگی نه؟ یکی به یکی میگه. تو معنای یونانیش اینطوری میشه ازش استنباط کرد. او مثل پولس فکر میکنه، او مثل پولس احساس میکنه، او مثل پولس عمل میکنه. چرا؟ چون که 10 سال شاگردش بوده. خیلیه نه؟ شاگردی که یک شبه اتفاق نمیفته که. 10 سال چیه؟ و شبیه استاد خودش شده یه جوری نه؟ این اصل شاگردیه که شاگرد شبیه استادش میشه. عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 6 آیه 40 یک نکته گفته این مورد. ایشون میفرماید شاگرد برتر از استاد خود نیست، اما هر که تعلیم و تربیتش به کمال رسد همچون استاد خود خواهد شد. عجیبه. میشه پس رسید به جایی که چیه؟ مثل استاد خودش بشه. تیموتائوس این جوان که نیمه یهودی بود، نه یهودی یونانی بود از پدر و مادر، شاید 10 سال پولس رو زیر نظر داشت توی مسافرت ها، نه تو خدماتش، تو روابط و مشارکت هایی که داشت. بیشتر شاید در رنج و سختی ها و زحماتی که می کشید به خاطر عیسی مسیح، تو جنگ های روحانی او رو زیر نظر داشت، نه؟ و حتی شاید روش آماده کردن پیغام. شما نگاه میکنید به بعضی ها چجور پیغام. من که تازه اومدم میگفتم برادر رام چجوری میتونم نگاه کنم چجوری تو پیغام؟ فکر میکردم چه اتفاقی داره میفته تو اون اتاق. میدونی کهشون میرفت برای دعا، میگفتم من سرک میکشتم چجوری پیغام آماده میکنن. و شاید حتی نگارش نامه هاشو نگاه میکرد. اول این نامه فیلیپیان اسم تیموتائوس اومده، بس که اونجا بوده نگاه میکرده چجوری از روح القدس اینا رو هدایت میشه و اینها رو مینویسه. در اول قرنتیان 4:17 پولس رسول در مورد تیموتائوس صحبتی داره، میگه از همین رو تیموتائوس رو نزدتان فرستادم، او را که فرزند محبوب من است و امین در خداوند. او شیوه زندگی مرا در مسیح عیسی به شما یادآور خواهد شد. خیلی جالبه. یکی دیگه شیوه زندگی منو به شما میگه. خیلی شبیه هم شدن. چه شاگردی بوده و چه استادی بوده که چه تأثیری روی این جوان گذاشته. به نظر نمیرسه هیچ وقت از جایگاهش ناراحت بوده، و برای او مشکلی نبوده که نفر دوم باشه. رهبری پولس رو قبول داشت. قبولش داشت، کاملا قبول داشت. دیگه اما و چرایی نبود. غرغر و شکایت یعنی چیه؟ نبود. تسلیم بود. و این نشون میده که آره، شاگردی یه چیزی نیست که اتوماتیک چون ایمان آوردیم میشه. نه، نمیشه. همینطوری نمیشه. هیچی همینطوری نمیشه. 10 سال تیموتائوس هم با خدا را میرفت، هم با پولس. با هر دوش. و رشد کرده. رشد کرده. و پولس چقدر قشنگ میتونه بگه که کسی دیگر رو همدل نداره. که چی؟ که خالصانه به فکرتان باشه. چه صفتایی داره میگه در مورد این جوان؟ نه، نمیگه اون معلمی است که بیانش همه رو چیه؟ مجذوب میکنه. نمیگه یه شخص واقعا قدیسیه، به یه جایی رسیده اصلا. نه، خالصانه به فکرته. ممکن این حرف خیلی جلال و جبروتی نداره، مثل دنیای رومی یونانی دنبال این چیزا نبود خیلی، این اخلاقی ها دنبال سخنوری بود، ها، قیافه خوب، بیان عالی، تاثیرگذاری رو دیگران، میدونی؟ ولی اینا واقعا صفتایی که مسیح به ما میگه. نه، به فکر شماست، خالصانه. خیلی خوبه یه نفر در مورد من بگه من اینجوری به کلیسا فکر میکنم. به فیلیپیان میگه که خیلی به شما فکر میکنه. این فکر کردن توی یونانی معنی نگرانی هم میده، نگران و دلواپس شماست. چراشون همون کلمه توی باب 4:6 که میگه برای هیچی نگران نباشید، پولس از همون کلمه استفاده کرده. نگرانتونه، کاملا احساسی درگیره با کلیسا. براش مهمه مردم در چه حالی هست، مشکلاتشون چیه. گفتم خادمی نیست که با مهارتاش دیگران رو تحت تاثیر قرار بده، ولی واقعا به فکر وضعیت روحانی مردم بودن. کلیسا، کسی که به فرای خودش فکر میکنه. به دیگران فکر کردن واقعا یک خصوصیت یک شخص روحانی در مسیح. رشد یافته است چون از خودش آزاد شده. افراد زیادی بودن در اون شرایط در روم. حداقل پولس 26 تا اسم در باب 16 رومیان میبره، اسم اینا رو میبره، ولی پولس او رو میخواد بفرسته. چرا؟ چون به فکر شماست. شاید وقتی میخوابم شب داره فکر میکنه به تو. نکته بعدی، دنبال منافع شخصی میگه نیستیشون. برای که در جامعه رومی یونانی باید به فکر منافع خودت باشی. یه خصوصیت خوب اینه که باشی. اگه نباشی بی فکری در مورد خودت. و هر بلایی میتونه سرت بیاد. چرا که همه در پی نفع خویشن نه امور عیسی مسیح. شاید اون جایی که پولس دور و برش بودن در روم افراد اینطوری بودن. تحت نظر دیگه، در زندان تحت نظر، شاید کسی که دور و برش بودن میشنید از اونا پولس رسول، همش دارم تا خودشون صحبت میکنن. ولی این شخص چیه؟ در پی نفع خودش نیست، بلکه امور عیسی مسیح. شما این شاید تنینی که تعلیم پولس تو باب 2 همین باب آیه 4 میگه اینجا میشه شنید، نه؟ هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیاندیشید. بابا این داره زندگی میکنه این آیه رو، این تعلیم و پولس رو که اشکال تو کلیسا هست داره خودش زندگی میکنه. تیموتائوس به فکر دیگرانه، فکر خودش نیست. نه، میگه او به فکر شماست و بعد میگه همه در پی نفع خویشند و نه امور عیسی مسیح. یا اینجوری بهتون میگیم، او به فکر شماست و هم به فکر چیه؟ عیسی مسیح، اموری که به عیسی مسیح، یعنی خدمتی که عیسی داره خدمت کردن به عیسی با خدمت دیگران در کلیسا با هم یه جوری با هم در دخیلن تو هم دیگه. نکته چهارم، آزمایش خود را پس داده. چه حرفاییه نه؟ خیلی حرفای سنگینیه در مورد یه نفر، قشنگه. ثابت کرده قابل اعتماده. در اون چه پولس به او داده وفادار بوده، به او مسئولیت های شاید کوچیکی داده شده، جوان بوده ها، وفادارشو به مرور با مسئولیت های دیگه ثابت کرده. زیرا با من همچون پسری با پدر خود در کار انجیل خدمت کرده است. با هم خدمت کرده. وقتی شخصی رو باید در یه جایگاه شاید بزرگی میشه میخواد آدم بگذاره، چیه؟ باید او در مسئولیت‌های کوچیک وفاداری خودش رو ثابت کرده باشه. و تیموتائوس معلومه یه آزمون‌هایی بوده، یه امتحاناتی بوده تو این سفرها و مشکلاتی که اصلا شما انتظار ندارید چی میاد به سراغت. خیلی آدم راحت میتونه تو آزمایش قرار بگیره و همدیگر رو ببینن، افراد ببینن همدیگر رو تو سفر، یعنی چجوری تو این مشکل پولس رفته مثلا چی توی شهر یه دفعه یه شخصی علیمایی اومده پر از دیو یه دفعه به سراغش، خب چه انتظاری داره؟ عکس العمل چی اونجا؟ چی کار باید کرد؟ میدونی؟ فرار کنیم؟ بایستیم؟ چجوری باید از خودمون دفاع کنیم؟ این پر از دیوه. خب اینجاست که میشه امتحان داد و قبول شد. مخصوصا فیلیپیان میدونستن چه کارهای برای اونها، چه کارهای زیادی برایشون انجام داده. جفا و آزارها بوده، اذیتها بوده، رنجها بوده، ولی به نظر میاد شخصی که بردبار، متحمل و پایدار باقی مونده. صفتهای خوبی بود نه؟ قشنگ بودن. تعلیم توشه، تصویریست از زندگی، از کاری که مسیح تو آیات 6 تا 11 کرده. پس میشه وارد زندگی بشه این الهیات، نه؟ نمیشه فقط ذهن ما خوراک پیدا کنه، زندگی ما باید خوراک پیدا کنه. میشه، کار غیر ممکنی نیست. و همینه که به ما انگیزه و شاید بگم یک شوقی میده که میشه خیلی در مسیر رشد کرد. منظورم اینه، منظورم که زندگی دیگران چه تأثیری رو ماها میذاره. سالها قبل، هزاران سال قبل زندگی کردن، ولی چیه؟ ولی سرمشق میگیریم از اونا. و مسیح اینا سرمشقشون الان پولس بوده، پولس سرمشقش مسیحه، همینطور پله پله داره میاد پایین. اشکالی نداره، پولس تو همین باب 3 آیه 17 خودش میگه ای برادران با هم از من سرمشق بگیرید. چیز آدم مغرور نیست، بخونید کامل میفهمید که اصلا حاکی از غرور نیست حرفش. بلکه چی میدونه وقتی از مسیح داره سرمشق میگیره چه اشکالی داره دیگری او رو سرمشق خودش قرار بده؟ اشکالی داره؟ میشه افراد با نگاه کردن به بعضی از ایمانداران ایمان آوردن با نگاه اونا. یه کتابی سالها قبل تو کمپ پناهندگی بودم، فرستاد یه نفر برای پسرش. پسرش مسیحی بود، ارمنی مسیحی بود، ولی کتاب نمیخوند، فقط اون پسته و نمیدونم قرقروت و چه میدونم لواشک اینا رو میخورد تو اون پاکت، تهش کتاب میذاشت مادرش. آره. و این میخورد همه رو، ما رو تو اون نصیب نمیکرد. آره. ولی کارتون رو میاد آخر میگفت تو اهل خوندنی، بیا. مامانم فرستاده، یک کتابی فرستاده اسم در زیر زمینی خدا، مال آقای ریچارد بومبراند هست که سالهای زندانشو در رومانی می نویسه. و یه نکته کوتاه یه جاش میگه خیلی جالبه، صحبت از یه واعظ میکنه که مرتب صحبت میکرد، خدمت میکرد، همه اینا، و یکی اونجا نشسته بابا تو رژیم کمونیستیه، همش میگه بابا مسیح من نشون بده چجوریه. اونم برمیگرده میگه مسیح شبیه منه. ها از اول بگو، حالا فهمیدم، پس خوبه، آدم خوبیه، پس میشه بهش ایمان آوردین. آره آره، ما میگه ما شبیه مسیح شدیم، اون گفت مسیح شبیه منه، دید راه دیگه نداره برای اون. ولی گفت اینو، خدا برکتش بده که با اون شخص ایمان میاره. میگه اگه این مسیح مثل توه من ایمان میارم. میشه. یه چیز عجیبی اتفاق نمیفته. اپافرودیتوس کیه؟ اسمش هم سخته نه؟ به نظر میاد بر اساس اون الهه یونانی که بت کورنتوس بود و افرودیت اسم ازش گرفتن. پس میشه یه جوری بگیم خالصاً غیر یهودیه نه؟ از امت هاست. جالبه سه تا شخص اینجا با هم درگیرن. یکی یهودی خالصه. وسطی تو متاوس نصف از این داره نصف از خارجی امت ها. یکی دیگه چیه؟ امتی خالصه. ولی سه تاشون با هم دارن کار میکنن. اینا هستن دیوارای جدایی نیست که میشه بین بعضی ها ممکنه باشه در خدمت امروزه. آفورفیدوس دیگه چیز زیادی ازش خیلی نمیدونی نه؟ از اعضای کلیسای فیلیپی بوده و چیکار کرده؟ هدایایی از طرف فیلیپیان برای نیازهای پولس به زندان برده. اینم شد خدمت؟ شما چی فکر میکنه؟ خیلی خدمت بزرگی. چشمگیر بود واقعا. چقدرشون چیه؟ من باید از سرمش بگیرم. به این شخص میشه گفت که خادم مسیحه. خب یه هدیه رو برده دیگه. خیلی ممکنه یه چیزی به شما بهش بده بگه ببر. میبره. شخص کاملا معمولیه. ولی چند خصوصیت هم ایشون داره. یکی من خصوصیت اولش رو گذاشتم در دسترسه. میدونی؟ شما وقتی میگی من میخوام اینو یکی ببرم. اپافرودیتوس میگه من میبرم. خوبه یا بده این خصوصیت؟ بگید بابا همه جا کار داره. با چهار فرانسه ماست. سه خصوصیت پولس در موردش میگه اینجا. میگه هم برادر منه، همکار با من و هم همرزمه. و در رابطه با خود فیلیپیان کلیسا هم دو تا خصوصیت داره. از سوی دیگر فرستاده شما برای رسیدگی به نیازهای من. هم فرستنده است هم خادمه. مسئولیت های زیادی داره. او کسی که آره همیشه آماده است تا یه نیازی رو برآورده کنه. تشنتونه شما؟ میتونم براتون آب بیارم؟ من خیلی تشنم. اینجا آب هست؟ کی گذاشته؟ آقا نهالی گذاشته. میتونم بچه تون رو نگه دارم تو کلیسا شما راحت پیغام گوش بدید؟ خدمته؟ من تو چایی تنهام. یادش بخیر. چایی دیگه باید ازت یاد کنی. نیومدن من هستم. همینه. اپافرودیتوس یعنی این. خیلی چیز عظیمی اتفاق میفته که چشمو خیره کنه. شاید پیامش شاید به منم اینو میگه و به ما اینو میگه. میگه وقتا تو یه زمانه خالی کن در دسترس باشی. در دسترس بودن خیلی صفت خوبیه. میشه باید کنترلش کرد. نمیگم نه. همون حد و مرزها بردار برتان. حریمها رو کتاب عالی که ترجمه شده خوندم خیلی. حریمها رو نگه میداریم. حد و مرزها هست. ولی شاید آره یه موقعی لازم هست که دسترس باشیم. حاضر باشیم خدمتی به نظر شاید کوچک انجام بدیم. نکته دومی که اپافرودیتوس داره، او هم مثل تیموتائوس در فکر دیگرانه. به فکر پولس بوده که تو نیازهاش بره بهش کمک کنه، چون تو زندانه. اون کلیسا یه پولی جمع‌آوری کرده بودن. هیچ کلیسایی به پولس کمک نمی‌کرد. ایشون خیلی جا خودش خیمه‌دوزی می‌کرد. ولی اینا اینقدر دوستش داشتن گفتن بابا این مردم بالاخره باز کمک کرد. از کجا نیازهاشو برآورده می‌کنه؟ پولم که نمیگیره، از انجیلم که نمیگیره، چجوری ما میفرستیم؟ ممکنه ایشون هم یه پولی داده به اپافرودیتوس، هم شخصا بردن این هدایا رو به پولس به عهده گرفته. به شهر خطرناک اون زمان روم. روم شهر راحتی نبود اون موقع. ببین شو یه لحظه احساس میکنه این خطر ممکنه براش بوده. بس او یه همچون کسیه و بعد که میره اونجا به فکر کلیسای فیلیپی هم هست. چرا؟ پولس میگه من میخوام او رو بفرستم چون اون کاملا به فکر شما و نگران شماست. چرا؟ چون که وقتی فهمید شما شنیدید که مریضه غمگین شد. من میگم آخه این دیگه چه خصوصیتیه؟ من میگه من غمگینم چون خودم مریض شدم. نه، اون میگه چون که شنیده شما فهمیدید که مریضه غمگینه. چرا؟ شما دل شما نگران میشه دیگه. ببین اینه به فکر دیگران بودن. خیلی ظریفه اینجا، ولی خیلی قشنگه. خیلی زیباست این خصوصیت. بعضی موقع ما ممکنه به هم بگیم. من میرفتم تو کوچه، موقع کوچیک بودم با سنگ ازم مینداختیم. خب بد بود، بازی بدی بود. من سرم تو خیلی جاها نشانه سنگ بود. آره. آیا که اومد گفت مامان تو نگران نکن. نگران نکن. اپافرادوس میگه چیه؟ نگرانه، غمگینه چون شما نگرانش میشید، چون مریض شده، نزدیک به مرگ رفته، از خونش دوره، توی جای جدیده، دور از آشنا و خانواده است، بیمار میشه، تا نزدیکی مرگ میره، برای هیچ شکایتی نداره. نگران خودش نیست، نگرانی که بقیه از این واقعه چرا غمگین نشن، نه ناراحت من نباشن. بالاخره خدا بهم رحم کرد، شفا پیدا کردم و حالا خواهم اومد. چه خصوصیات عجیبی تو اپافرودیتوس هست. و نکته سوم، اهل قربانی بود. نه، روشنه که متن اینو میگه. در آیه 8 عیسی در مورد عیسی مسیح پولس می‌نویسه، میگه در فروتنی کرد و به مرگ مطیع شد تا به مرگ بر صلیب. نه، یه بیماری، میگه به راستی که بیمار و حتی در آستانه مرگ بود، زیرا در راه خدمت به مسیح تا سرحد مرگ پیش رفت و برای جبران کاستی خدمت شما به من جان خود را به خطر انداخت. راحت زندگی خود رو به خاطر دیگری به خطر انداختن؟ نه، راحت نیست. راحت نیست. سربازانی که به جنگ میرن و به هر قیمتی میخوان از کشورشون در برابر شاید نفوذ بیگانه و خیلی چیزهای دیگه حفاظت کنن، جان خودشون رو به خطر میندازن. اینا قهرمان ها هستن. انگلستان بعض موقع داره این مراسم افرادی که در جنگ جهانی کشته شدن، دو جنگ جهانی، گرامی میداره، قدر میشناسن برای اونایی که جانشون رو دادن. ولی بعض موقع تو زندگی عادی خدمتی ما این خصیصه رو زیاد نمیبینیم که اپافرودیتوس یه قهرمانه، مثل کسی که رفته جنگ تا از کشورش دفاع کنه. چرا؟ چون خاطر پولس داره میمیره، چون میتونه هدیه رو نیاره، هر اتفاقی میتونه. شما بودید اون سفر، اون موقع ها مسافت طولانی می اومده، وسیله نبوده، چقدر سختی اون میتونست اتفاق بیفته براش. ولی چیه؟ ولی اینا هم یک نوع قهرمانیه. زندگی خودشو به خطر انداخته. برای چی؟ برای اینکه یه هدیه رو برای شخصی که در زندانه ببره. ولی همین قربانی های شاید کوچیک برای خدا ارزش داره. برای خدا ارزش. خدا جور دیگه میبینه. خدا معمولی نمیبینه این کارا رو. چرا؟ چون انعکاسی از مسیح، چون انعکاسی از پسر خدا ارزش داره. پدر گفت من از این خوشنودم، از این پسر خوشنودم، ازش دوستش داره. بس کسایی که مثل او عمل میکنن چی؟ از اون هم خوشنود میشه. ممکنه ادهی بگن عجب آدمی بود این اپافرودیتوس، خاطر بردن یه هدیه خودم جانش رو خدن و خلا برای یه چیز بزرگی. اینو مردن هم دیگه مردن بدیه. این چه نوع مردنی آخه؟ چطور مردی؟ چی یه نامه برد برای یه نفر بعد مرد؟ میگه ای این چی تو هدر داد؟ زندگیشو هدر داد؟ ارزش داشت واقعا؟ اما پولس که در مورد مسیح در آیه 9 میگه پس خدا نیز او را به غایت سرفراز کرد. به مرگ بر صلیب، خفت و خاری. خیلی ها سوال میکردن چرا؟ سنگ لغزش بود برای خیلی ها، ولی خدا نیز او را به غایت سرفراز کرد. و در مورد اپافرودیتوس پولس میگه چیه؟ در خداوند او را با شادی تمام بپذیرید و چنین کسان را گرامی بدارید. ارزش داره کارش. نامه برده، هرچی برده، کاریست برای دیگری، کاریست که تو رو با خطر مواجه میکنه ولی تو به خودت فکر نمیکنی. اینا خصوصیت های مسیح گونه است. پس اگه بخوام جمع بندی کنم، آیاتی که به نظر ساده میمد بیشتر از یه برنامه فقط مسافرتی داره به ما پیغام میده. فقط نیست که پوتین متاوس به زودی میاد و بالاخره شاید پولس هم از زندان آزادش بیاد و اینا، بیشتر از اونه. یه الگوهایی داره معرفی میشه که میتونن باعث برکت و تحول ما بشن، رو ما اثر بگذارن. هر دو افرادی هستن که توی مشکلاتی که تو باب همین باب آیات 1-4 مطرح شده بود و پولس داره به اونها تعلیم میده به کلیسا، میگه چیکار کنین؟ نفع دیگران رو بخواید نه نفع خودتون. میگه عدم جاه طلبی باشه و تکبر، وحدت نظر و محبت متقابل. خب پولس از نمونه دو تا خادم استفاده بکنه تا یه تعلیم کاربردی بده به کلیسایی که مشکل اتحاد و همدلی داشت. دیگه از این بهتر؟ با این نمونه آدم ها اینجا هستن. خیلی شاید جالبم هست. چرا؟ چون گفتم اینا آدم های خیلی خاصی نبودن، آدم های معمولی هستن. شاید ما فکر کنیم میشه از یک افرادی مثال زد که مثلا رسول بودن یا ملاقات مستقیم با خدا داشتن یا معجزات عظیمی ازشون چیه؟ دیده شده بوده، ولی این دوتا اینجوری نیستن. برای همین این درس قشنگه، چون پولس داره میگه شاید خدا تو قلب این گذاشته که بگه چیه شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کردن، مختص معدودی برگزیده و نخبه نیست. این باید همه ایماندارا داشته باشن و این انتظاری که خدا از همه داره، نه افراد خاص. ولی آخرش میخوام بگم ممکنه ما بگیم ما هم میخوام مثل اینا باشم. میشه فقط با نگاه کردن به اونا ما هم عوض شیم؟ من میگم یه طرفه نیست، ما هم باید کاری انجام بدیم. ولی اگه بخوام بریم سر ریشه این که من میخوام اینطور باشم، باید ما به قدرتی دست پیدا بکنیم که چیه؟ که به اونها این شیوه زندگی رو میداد، توان اینطور زندگی کردن رو میداد. میشه به این قدرت دسترسی یافت یا نه؟ تو همین آیات باز نگاه میکنیم کوتاه. مثلا شما نگاه کنید، میگه در خداوند عیسی امید دارن تیموتائوس رو به زودی شما بزن. در خداوند عیسی؟ خب بگو من تیموتائوس رو میفرستم دیگه. اینا خیلی نکات ریزی هستن، نه؟ یا میگه چی؟ میگه در خدا، آیه 24، در خداوند اطمینان دارم که خود نیز به زودی خواهم آمد. ببین همه چی برای پولس در خداونده. یعنی چی؟ یعنی او حاکم زندگی منه. این نیست که اگر میتونست اینجوری بگه، اگر حکومت روم منو از زندان آزاد کنه به زودی میام شما رو میبینم. نمیگه. حکومت روم کیه؟ همه چی دستمون. اطمینان دارم در خداوند که خود به زودی نزدش میخواد. حاکمیت خدا بر زندگیش چیه هست؟ در مورد تیموتائوس باز میگه آیه 21 که تیموتائوس در فکر چیه؟ در فکر امور عیسی مسیح و نه نفع خودش. ببین هی تأکیده یکی دیگه، یه اسم دیگه داره هی میاد توی این بین این آدم ها داره چیه؟ ازش صحبت میشه. آیه 22، اما شما میدونید تیموتائوس آزمایش خود را پس داده، زیرا با من همچون پسری با پدر خود در کار انجیل خدمت کرده است. ببین باز یه دفعه اسم دیگه یه چیز دیگه میاد که شاید به اینها رب داره و یه جوری بیرون از اونها هست. و در مورد آپافرودیتوس میگه آیه 30، زیرا در راه خدمت به مسیح تا سرحد مرگ پیش رفت. پس این ستا تو یک نقطه مشترکن با اتحاد، همبستگی و خدمت خداوند عیسی مسیح. این اینا رو اینجوری کرده، یا خودشون همینطوری عوض نشدن، در راه یک چیزی دارن کار میکنن، خدمت میکنن، عرق میریزن، با خطر مواجه میشن. این تغییر توش داره. چرا؟ چون عیسی مسیح است ریشه های تغییر ما. آدم ها الگوهای خوبی هن برای ما، سرمشق میگیریم ازشون، ولی ما به ریشه هم باید نگاه کنیم که چرا اونها اینطور شدن. وقتی پولس میسه تیموتائوس با او در کار انجیل خدمت کرده، اینکه نیست فقط در میان گذاشتن پیام انجیل با دیگران، نه، این انجیل بنیان زندگیشونه، بنیان اشتیاقشونه برای رفتن به سفرها، قدرت دارن برای خدمت و همکاری که با هم دارن. این انجیل اینه، انجیل اینا رو هی داره چیه؟ به همدیگه نزدیکتر میکنه. وقتی میگه در خداوند اطمینان دارم، به زودی به دیدارتان بیان، همونطور که گفتم چیه؟ مسیح بر قلب، بر سرنوشت، بر تمام زندگی حتی سفرهای من مسلطه و چیه؟ و حاکمه. آپافرودیتوس به خاطر خدمت به مسیح تا سرحد مرگ پیش رفت. در حقیقت منظور شاید اینه، عیسی خدمت او ارزش اینو داشت که برای خدمت او شخصی حتی بخواد بمیره. اینا سه تا انسانن که متعهد و سرسپردند و با هم دارن مسیر رو خدمت میکنن. میخواستن اراده او تو زندگی کلیسا کرده بشه، برای تحقق اون حاضر بودن جان خودشون رو به خطر بزنن. اونا فهمیده بودن که تعهد مسیح یعنی از دست دادن یه چیزهایی برای یافتن چیزهای دیگه، حتی از دست دادن جان برای که چیز دیگری رو پیدا کنی. یه نویسنده میگه تعهدی که اعتقاد، ایمان، اعتقادات رو از زندگی از هم جدا کنه تعهد نیست. من میخوام اعتقاداتم مجال پیاده شدن تو زندگیم داشته باشه، ولی این به من و سرسپردگی من بستگی داره به عیسی. من میتونم مانع این جریان بشم و الهیات رو از زندگی جدا کنم. دو تا مقوله کاملا چیه؟ جدا. یه شکافی هم بین این هاست، بین این دو هیچ رابطه ای نیست. میشه اینطور زندگی کرد، ولی عیسی مسیح بارها خودش در انجیل تعلیمش، زندگیش این بود که این دوتا رو از هم جدا نمیشه کرد، باید با هم باشن. و چه تعلیمی این سه الگو و نمونه به ما دادن. نه؟ وقتی انجیل پرجلال عیسی مسیح که پولس اون رو در باب دو آیات 6 تا 11 واقعا میده این تعلیم رو، اجازه بدیم به درون ما نفوذ کنه این تعلیم، به عمق قلب ما برسه، جان و وجود ما رو تسخیر کنه و بشه تبدیل واقعا به یه گنج عظیمی که برای داشتن اون ما حاضریم هر کاری برای جلال خدا انجام میدیم. اون میشه یک منبع قدرت مافوق طبیعی تو زندگی ما که اطاعت، خدمت، زندگی ما رو، رشد ما رو، همه چیز داره به پیش میتونه ببره. اون این سه نفر به این قدرت دسترسی داشتن، ما هم داریم، چون مسیح اینو در اختیار ما میذاره. مسیح برای همه مرده، نه برای این سه نفر. بس ما چرا خیلی چالش ها میتونیم داشته باشیم؟ هست اینها، ولی هی بتونیم از این قدرت استفاده کنیم، از این الگوهای عالی سرمشق بگیریم. این انجیل هست که چنین فروتنی، محبت، خدمت فداکارانه رو داره نیرو میبخشه و اول در مسیح هست و بعد انعکاسشو در این اشخاص دیدیم. این کیفیتی از مسیحیت که همه ما باید داشته باشیم. نه یک مسیحی که هی میخوان نگاش کنن ببینن این فرقش با بقیه مردم عادی چیه، بعدا نمیتونن چیزی پیدا کنن، چقدر شهادت منفی میتونه باشه که این سه شخص ما رو بیشتر، زندگیشون، خدمتشون، اخلاقیاتشون ما رو بیشتر به سمت منجی و الگویی که همه ازش تقلید میکردن ببره و ما رو به اون نزدیکتر کنه و باعث تغییر و تحول بیشتر ما بشه. از چنین کسان سرمشق بگیریم، چون آنها از مسیح سرمشق میگیرن. سرهامون خم کنیم، با هم لحظاتی دعا کنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم از هر طریقی کلام تو ما رو تعلیم میده، ما رو آموزش میده. زندگی با مسیح باید اینطور باشه. از همه ما انتظار داری که به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنیم. خداوند، بدون تو نمیتونیم. تو در قلب این الگوها و مدلهای ایمان قرار داشتی که اونا میتونن امروز برای ما سرمشقای عالی باشن. اگر تو نباشی چیزی اتفاق نمیفته. فیض توست که به پولس همین نویسنده فرمودی فیض من تو رو کافیست. خداوندا ما رو کمک کن. فیض تو باعث میشه که ما ادعای استقلال نکنیم. ما با استقلال داشتن به هیچ جایی نمیرسیم. خداوند، ما میخوایم به تو وابسته باشیم. ما میخوایم از تو جدا نشیم. خداوند، تو منبع حیات و حرکت و زندگی هستی. ما رو از شاید به سراغ چیزهای دیگه رفتن خداوند رو برحضر دار. در تو حیات جاودان است. تو فرمودی که من آمدم تا آنها حیات یابند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. خداوند، میخوایم به فراوانی از این حیات بهره‌مند بشیم. شکرت میکنم که با کلامت ما رو هم هدایت میکنی، هم تغییر میدی. که میشه کلامت رو بخونیم، در اون تفکر کنیم، تعمق کنیم و تغییر اونجا نشه. کلامت و حیات توشه. حتی یک برنامه مسافرتی میتونه جانهای ما رو تازه کنه، میتونه غذای روحانی ما باشه امروز، چون کلام توست، چون الهام روح توست. مخصوصا در ادامه که عشا داریم، باز هم مطیع بودن تو رو عیسی تا به صلیب به یاد میاری. چیزی که باعث شد در پافوریدوتاس هم حتی برای برادن یک هدیه حاضر بود تا سرحد مرگ بره. پیام تو حیات است، زندگی است. اعتقادات فقط نیست، الهیات برجسته نیست، زندگی است که آدم‌های معمولی سعی می‌کنن متعهد باشن، با جدی بگیرن شاگردی عیسی رو تا به پایان برن. جلال از آن توست تا ابد.